بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تحقیق در فرمایش مرحوم نائینی رو ملاحظه فرمودید و به این نتیجه رسیدیم که بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه فرقی وجود نداره. بحث بعدی که باید در این دو تحقیق بشه، این فرمایشی است که مرحوم محقق خویی فرمودن. ایشون نظر شریفشون این شد که باید بین عبادات و معاملات ما فرق بگذاریم، صحت در باب عبادات رو بگیم مجهول نیست، اما صحت در باب معاملات مجهوله. و نکته اصلی در کلام ایشون این است که دو فرق بین باب معاملات و عبادات وجود داره. فرق اول این است که این عناوین معاملی مثل دین، مثل اداره، نسبت اینها به ادله امضا و به احکام امضاییه نسبتشون نسبت موضوع و حکمه، در خلاف باب عبادات که نسبت عناوین عبادی به احکام نسبت متعلق به حکم بود. در عقیم الصلات این فرماین صلات عنوان متعلق رو داره، اما در احمل الله دین، دین عنوان موضوع رو داره. این یک فرق. فرق دوم این است که در باب معاملات، صحت در معاملات به معنای ترتب اثره. وقتی میگیم این معامله فعلی صحیحه، معناش این است که اثر میخواد بر اون مترتب بشه، و ترتب اثر فقط در بیع خارجی معنا داره، اما بیع کلی به ما و کلی اینجا اثر بر اون مترتب نیست. اثر بر این بیعی که در عالم خارج موجود میشه. در باب عقیم الصلاة اونجا وجود فعلیت داره، اهم از این که صلاة در عالم خارج موجود بشود یا موجود نشود، اما در احل الله البیت می فرمایم این امضا و این فعلیت وقتی فعلیت پیدا می کند که موضوع که عبارت از دیه در عالم خارج فعلیت داشته باشه. قبل از فعلیت دیه در عالم خارج ما امضا فعلی در اینجا نداریم و حتی تعبیر می کنم به این که غیر معقوله. لذا روی این دوتا فرقی که از کلمات ایشون مجموعه استفاده میشه، می فرمایم بین معاملات و بین عبادات ما باید فرق بگذاریم. اگر ما در اینجا بتونیم این دوتا فرق رو تحکیم بکنیم، خب این نظریه تصریح میشه و باید بین صحت در عبادات و صحت در معاملات فرق گذاشته بشه. و اگر این دو تا فرق در اینجا فرق اون چنانی که مؤثر باشه نباشه، نتیجه این میشود که نمیتونیم بین عبادات و معاملات ما فرق بگذاریم. به نظر میرسد که این دو تا فرقی که ایشون بیان فرمودن، این نمیتواند فارق باشه بین معاملات و بین عبادات. و ما نتیجه ای که میگیریم همون نظریه ای که مرحوم محقق اصفهانی داره، امام رضوان الله علیه دارن، که ما بیاییم بگیم اصلا صحت و صفات مجهول نیستند، نه در باب عبادات و نه در باب معاملات. در باب عبادات هم نسبت به احکام واقعیه اولیه و هم نسبت به احکام اضطراری و احکام ظاهریه، ما دیروز توضیحش رو مفصل عرض کردیم. حالا میریم در باب معاملات. از این نقطه شروع میکنیم، این که در بیان ایشون آمده که فعلیت امضا متوقف هست بر فعلیت دی در عالم خارج، آیا این بیان بیان درستیه؟ آیا وقتی که شارع احل الله دی رو آمد و جمع کرد و بیان فرمود، خب این رو خوندید در کتاب مکاتب، در این که این احله آیا احله تطبیقی فقط یا احله وضعیه یا اعم از تطبیقی و وضعی، یک نزاع ارزشات که مهمی هست بین فقها. ها عمد قائلن به این که این احله یک عباره وضعی جرد، یعنی شارع وقتی میفرماید احل الله الدین، یعنی خدا دین رو صحیح میدانه، تصحیح درد خداوند دین را. خب امضا فرمود خداوند دین را. حالا اگر ما بخوایم این فرمایش مرحوم آلخویی رو بگیم که در اینجا فعلیت امضا متوقف بر فعلیت این دین در عالم خارجه، یک اشکال خیلی روشنی داره و اون اشکال این است که پس ما در موارد شبهات حکمیه نمیتونیم به این احمد الله الگیه تمسک بکنیم. وقتی میگیم این احله خامادانی که دی در عالم خارج محقق نشده، هنوز این فعلیت پیدا نکرده، خب اگر یک حکمی در مرحله انشاء و فعلیت پیدا نکرده، شما چطور میتونید بیایید در موارد شبهات حکمیه الان شک دارید که آیا در دی بلوغ معتبره یا بلوغ معتبر نیست؟ کسانی که میگویند دی استبیل صحیحه، یکی از ادله که میارن اطلاق احل الله البیه. اگر احل الله البیه هنوز دیگی در عالم خارج واقع نشده، ما شک میکنیم که آیا اگر دیگی از سبی صادر بشه آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر نمیانیم به اطلاق این احل الله دیگ تمثل میکنیم، تمثل که به اطلاق معناش این است که این حکم فعلیت داره، اگر در یک جایی این به عنوان یک ضابطه کلیه ولو حالا تصریح هم نکردن در باب اطلاق و تحلیل مطلق و مقید، اونجایی که ما میخوانیم به یک اطلاقی تمسک بکنیم یاییست که یک حکم فعلی داشته باشیم. اما اگر جایی حکم فعلی وجود نداره، حکم انشاییه، اینجا ما نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. پس ما میبینیم خود اصولیین، خود فقها، حتی خود مرحوم آلکونی در موارد شبهات حکمیه میان به اطلاق اهل الله البیت یا به اطلاق ارجاد الا ان تكون تجارتا عن تراض لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، یا اوفو بالعقود که ما یه نقض بسیار روشنی که در کلام مرحوم آلکونی داریم این است که این اوفو بالعقود وجود یا لزوم بقائد عقل، شما الان در یه عقلی شک میکنید آیا لزوم داره یا نداره، برای اثبات لزوم میایید در اوفو بالعقود تمسک میکنید، اعم از این که این عقل میخواد حالا در عالم خارج واقع شده باشه یا نشده باشه. شما وقتی میخواید بگید عقد مثلا چهزار لازمه، عقد دینه رو میخواید بگید لازمه، میگید دلیل چیه؟ اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود اعم از این است که این عقد در عالم خارج واقع شده باشه یا نشده باشه. شارع میاد یک به عنوان یک حکم فعلی که اون متعلقشان یه عنوان کلیه، کل ما یصدق علیه العقل رفائل و واجبه، احل الله البیع یعنی کل ما یسمی بالبیع، کل ما یکون بیعاً عند العقلاء این احل. حالا میخواد الان بیع در عالم خارج واقع بشه، میخواد واقع نشه، یعنی اگر از ما بپرسن آقا این احل الله البیع هنوز بیع هم واقع نشده، به عرف مراجعه کنیم آیا این رو یک حکم فعلی نمیدانه؟ یک شارع امضا کرد کلی بیع را و اساسا عرض کردم اصلا همانطوری که شأن عقل دخالت در جزئیات نیست، شارع هم در موارد جزئی اصلا وارد نمیشه. اینطور نیست که شوییم آقا شارع میاد این بیع معین، این صلات معین، این عمل خارجی معین رو حکم به صحت میکنه. شارع به عنوان یک قضیه حقیقی که مطرح میکنه، در قضیه حقیقی که موضوع مفروض الوجود هست اما جزئی نیست. این همونی بود که در کلمات مرحوم اصفهانی ما اونجا به عنوان مناقشه در فرمایش اصفهانی عرض کردیم که این خلق در کلمات این بزرگان واقع شده که اگر ما یک چیزی را مفروض الوجود قرار دادیم عنوان موضوع را پیدا کرد، این لابد در ان یکون جزئی جن خارجی جن، این چنین نیست. ما میتونیم بگیم شارع در مقام جن این موضوع را مفروض الوجود قرار میده اما در همون لباس کلیت خودش، لازم نیست الان در عالم خارج موجود شده باشه. شار وفاء به عقد را واجب میدانه به نحو حکم فعلی، شار دی را به نحو کلی صحیح میدانه. این کلیات رو ما داریم، میگیم در عالم خارج میگیم هازا بیعون و یجب الوفا، هازا عقدون و یلزم الوفا. دیگه در مورد جزئیات خود شارع نمیاد بیان بکنه. از خلاصه اشکال ما این شد، ما قبول نداریم که فعلیت امضا به فعلیت بیع باشه. چرا؟ شاهد خیلی روشن اینه در موارد شبهات حکمیه شما میگید که همین احل الله البیع تمسک میکنید. هم روشن و واضحه و رو عرض کردم این رو تصریح من ندیدم جایی تصریح به این مطلب شده باشه. روشن و واضحه که اگر یک حکمی فعلیت نداشته باشه قابل تمسک نیست. شما به احکام انشائیه نمیتونید تمسک بکنید. حکم زمانی که مرحله حجیت میرسه و قابل احتجاجه، چه به مرحله فعلیت رسیده باشه. و ما در موارد زیادی در شبهات حکمیه به این اهم لاغلده تمسط میکنیم. تمسط که کردیم تشرعی میکنیم این امضا فعلیت داره، امضا که فعلیت داره تشرعی میکنیم دیم عنوان کلی رو داره. و به این اشکال، همون اشکالی که الانم عرض کردم و قبلنم نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی گفتیم و عرض هم کردیم که مرحوم آلخویی این قسمت مطلب رو اثر از کلام اصفهانیشون عرض کردن. یعنی ایشون می فرماید عناوین عبادی نسبتش به حکم نسبت متعلقه، اما عناوین معاملیه نسبتش به حکم نسبت موضوعه. خب این رو از کلام اصفهانی گرفتن. ما در این جهت هم اگر مناقشه نکنیم میگیم خب حالا چی میخوانیم بفرماییم؟ بفرمان باید مخروج الوجود باشه. این خب حالا مخروج الوجود بودن با خارجی و جزئی بودن یکیه. اینجاست که در کلمات این بزرگان به نظر ما خلق شده که ممکن است که چیزی مخروج الوجود باشه اما جزئی خارجی هم نباشه. شارع فرض وجود او رو می کند اما بدون اینکه این عنوان جزئی خارجی رو پیدا بکنه. یه نتیجه نمیتونم تمام بکنم. ما نتیجه ای که میگیریم از عرضمون این است که در باب معاملات این معنا که ما بگیم این عنوان جیب نسبتش به این حج عنوان موضوعه، این رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. بلکه روی همون ملاک ظاهری همونطوری که در عقیم و صلات صلات متعلقه برای وجوبه، در اصول به عقود در احل الله دی اونان متعلق رو داره. همونطوری که صلات کلیه دی هم عنوان کلی رو داره. از این نظر بین باب عبادات و باب معاملات فرقی وجود نداره. و شاهدی هم آوردیم که قبل از آن که دین در عالم خارج موجود بشود ما یک انذار کلی داریم. شارع آمده به نحو کلی امضا فرموده ما یوسم ما بالدین عند العقلاء ما یصدق علیه العقد عند العقلاء.
یه سراغ فرد دوم. فرد دوم مسئله ترتب ثمره و عدم ترتب ثمره. درست است که در باب معاملات در خلاف باب عبادات ما بعد از این که اون عنوان محقق میشه او سبب است برای یک اثری. لابد تر خب مشهور میگن عقل عنوان سببیت رو داره، حالا یا برای بیجن یا برای دوجیجن یا برای امور دیگر. مرحوم نایی تعبیر میکنن این عقول عنوان عالیت رو داره برای رسیدن به اون مسببات. رابطهشون رابطه عالم و ذل عالم که اینا خیلی نقشی نداره در مسئله، در این که اثر بر اون فعل خارجی مترتب میشه. این بحث ما اگر در مطلب اول آمدیم گفتیم شارع دل را به نحو کلی آمده امضا فرموده، احل الله الدین، کاری به دلهای خارجی الان نداره. این عقل که میاد میشه هازا بیعون و یکه هازا عقدون و یجب الوفا به. جواب این قسمت فرمایش آیه‌ای همونیست که در کلمات اصفهانی آمده که ترتب اثر یه امر عقلیه. چطور؟ همانطوری که این مثال رو ما داریم عرض میکنیم نیست در کلمات ایشون، همانطوری که در موارد دیگر فرض کنیم که آب اثرش عبارت از حرارت، هر جای آبی ریخته میشه آب داغ خب این حرارت داره. در امور شرعیه و عقلاییه یه قانون کلی که وقتی وجود داره، قانون اینه که بیت دهیده. در نشادی وقتی میگیم هازا بیعون و صحیحون، ترتب اثر دیگه یک امر عقلیه. یعنی وقتی شرایط بیع محقق شد، تمام اسباب محقق شد، مانعی نبود، ترتب اثر یک امر عقلیه، مسلم اثر بهش مترتب میشه. همونطوری که در امور تکمیلیه ترتب اثر یک امر قهریه، در اینجا وقتی که تمام امور محقق شد ترتب اثر یک امر قهریه. دیگه این طور نیست که این ترتب اثر این جعلی باشه. در معاملات ما این ترتب اثر رو داریم، حالا در عبادات وقتی کسی نماز خوند یه بعد از نماز پایان عمله، دیگه نمیگیم حالا این عبادت یه اثری میخواد برش مترتب بشه. نتیجه این میشود این دو تا فرق نمیتونه فارغ باشه با این توضیحی که عرض کردیم، و اگر فارغ نبود این تفصیل بین عبادات و معاملات تفصیلی که بخشی برای او نیست. باید بگیم همونطوری که در عبادات صحت یک عنوان غیر مجهوله، در باب معاملات هم همینطوره. این خلاصه تحقیق در این بحث. حالا چی فرمودید؟ نه خود درسته میدونم شما در احمدالله این یه سوال خیلی بود، این شاهد رو هم ببینید، شاهد خیلی خوبیه. شما در احمدالله الدین در شبهات حکمیه به این استدلال میکنید یا نه؟ نه اینو قبول داریم یا نه بگیم خب اگر درسته که هنوز بیع واقع نشده اصلا فرض میکنیم هنوز بیع قوی در عالم خارج نیامده فرض میکنیم هنوز بیع اینترنتی در عالم خارج نیامده یعنی محض شبه فعلی میشه
شما دارید حرف ایشون فرض نه شاید به من
بله؟ چرا اون چیزی که درش تردیدی نداره ولی بحث اینه بحث این است که الان شما در اهل الله و جل حکم انشایی دارید و فعلی دارید ایشون میفرماید تا مادامی که جل در عالم خارج محقق نشده این انشایی اصلا ما میگیم در همون زمان نزول آیه شریفه فرض کنیم بعد از نزول آیه 10 روز تا 10 روز هم دیگه هم واقع نشده این در مرحله انشا بوده یا همون زمان صدور حکم فعلیه نه حکم انشایی خب یه سوالی نیست در این دن خب استثناء شده و رضا بلا خسر برس استثناء کرده و حرم الله ربا یا بیه قرری مثلا بیه عرضی شبستی یا بیه قرری نه استثناء شده عرض می کنم بخواستم که حدیث بخونم الان کلمه بیه قرری که در ذهنم آمد یعنی مطرح شد تو ذهنم آمد که راجع به این معاملات گلسکویی که این روزها خیلی هم مورد اطلاعه در میل اشتباهی من توضیحی بدم برای شما این تو چیز رو حدیث رو بکنم حالا ای هم مطلب نیستی که بله تازه عرض کردم اگرم مفروض الوجود باشه جزئی نیست ببینید ای درست ما داریم از شی مالندیت شخصت لم یوجد وجود مسابقه با تشخص اینا رو تو فلسفه داریم ولی اونجا نمیگیم الان وجود داره مفروض الوجوده مفروض الوجود هم با کلی بودن منافاتی نداره خب حالا حدیث شد اولا باشه در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام این روایت هست که غالباً شنیدید این روایت رو این این شتاب علی علیه السلام ولی این شتاب علی علیه السلام یعنی شاید اون چیز امیر المومنین قیامبر به اون می فرمودن به عنوان شأن نزول آیات جزئیاتی که مربوط به آیات شریفه بوده که تمام اینها رو امیرالمؤمنین علیه السلام در یک کتابی جمع آوری کرده بودند در اون کتاب این روایت آمده ان اشد الناس بلاء النبیون ثم الرسولون ثم الامثل فالامثل فرموده است که شدیدترین مردم از نظر اطلاع پیامبران هستند در درجه بعد اوصیا هستند همینطور درجه به درجه الامثل و فالامثل الاقرب و فالاقرب به اینها و دنبالش می فرمد و این نماجر تنگ مومن علا قدر اعمال حسنه مومن به اندازه اعمال حسنه خودش مبتلا می شه و من فحت دینه و حسن عمله اشتد بلاءه اون کسی که دینش دلیه و عملش عمل صالحیه بلا رو اون شدید میشه و بعد دلیل این مطلب رو خداوند یک امیر المؤمنین بیان کردن و ذالک ان الله تعالی لن یجعل الدنیا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لکافر. خداوند تبارک و تعالی دنیا رو به عنوان ثواب برای مؤمن قرار نداده و دنیا رو به عنوان عقوبت برای کافر هم قرار نداده. و من فخف دینه و ضعف عمله قل بلاغه، کسی که ضعیف العمل و دینش دین سخیلیه بلا رو کمه و این بلا اصرف المؤمن التقی من المطر الى قرار الارض، بلا سریعتر هست به مؤمن پرهیزگار از بارانی که به زمین فرو میده. این ترجمه این روایت اصل این معنا رو خب هم دیدید و هم شنیدید و هم روایات زیادی رو خود شما ملاحظه فرمودید که انسان مؤمن بالاخره گرفتار ابتلاعات مختلفه. این بلا در اینجا نه فقط به معنای مرض و کسالته، خب یک مصداقش مرض و کسالته، یک مصداقش مشکلات زندگی که انسان با او دست و پنجه نرم میکنه، یک مصداق دیگرش مشکلاتی که مؤمن در رابطه با اجتماع داره، در برخوردهایی که در رابطه با اجتماع داره. اون افرادی که یک افرادی هستن که زندگی خیلی آرام دارن که هیچ کس کاری ندارن، هیچ کس هم به اونا کاری نداره و شاید در یک گوشه مشغول زهد و عبادت و اینها هم به حسب ظاهر بشن، اما وقتی انسان نگاه میکنه اینا هیچ اطلاعی ندارن. بلا یه مصداقش این است که انسان ببینه که واقعا رفیق و اون یک گرفتاری داره و انسان همون گرفتاری اون گرفتاری خودش بدونه، کاش دنبال این راه بیفته مشکلی که با من حل بکنه. اما اگر من بگم که حالا اون گرفتار به من چه ارتباطی داره، این با حقیقت ایمان که انسان داره سازگاری نداره. در مورد امراض که خب واقعا مرض یه نعمت بسیار بزرگیه، من همین چندگیش خدمت یکی از مراجع بزرگ بودم، ایشون احوال آجاهای ما رو از من پرسید، عرض کردم که مقدار ایشون خب خسارتهای متعدد داره. بعد ایشون به من فرمودن که من نسبت به حال ایشون خیلی قصه می کنم به دلیل اینکه انقدر این امراض و کسالت ها ارتقاء معنوی برای انسان به وجود میاره که حساب نداره. واقعا همینطوره، بین اینها اینطور نیست که حالا اگر این کسی گرفتاریش زیاد شد این کسی حالا مثال بزنیم مقروضه که نوع طلبه ها رو من گرفتاری رو دارن، خود قرم که بلای برای انسان هستن، شاید از اون مرض هم بیشتر باشه. انسان فکر میکنه از خواب پا میشه میگه خب من چطور این دین رو ادا بکنم، میاد بیرون در فکر همینه، در صبح دائما داره یک فکری او رو احاطه میکنه. خود این یه بلایی، یعنی این که انسان دائما مشغول باشه با برخورد با یه مشکل، این خودش از مصادیق بلاست. خوبم خیلی افکار هستن، هیچ مشکلی ندارن، یه زندگی خیلی آرامی دارن. گاهی اوقات هم ماها شاید شبلته میکنیم به زندگی اونا، یه میکنش ما مثل اینا بودیم، سالم هستن، درد ندارن، مشکلات اجتماعی ندارن، مسئولیت ندارن. از صبح وقتی از خواب بلند میشن، هر وقت بخوان بیرون میان، هر وقت بخوان میرن داخل منزلشون، هر وقت بخوان سفر میرن. اینا واقعا نباده یه وقت ما تفته بکنیم به حال اونها. هر سبن میشه سلمتون رو رسیدن، واقعا از مراجب اطلافی که بزرگ حوضه هم هستن، ایشون به من فرمیدن من واقعا تفته بکنم چون با این کسانت ها این جرزه رو این اتفاق معنوی رو پیدا میکنه و من ندیم. ما نباید از این طرف بیوکیم بگیم که خب حالا ما بکته میکنیم، انسان زنش مریض میشه، اولادش مریض میشه، پدرش، مادرش، میتونه خودش هم رو جدا بکنه. من افرادی هم سراغ دارم که فرض کنید آدمایی بودن که پدر و مادر و برادرها و اینا رها کردن رفتن در کشورهای خارجی به امید اینکه زندگی آرامی برای خودشون داشته باشن، در حالی که اینا از یک نعمت بسیار بسیار بزرگ فرار میکنن. پدر انسان اگر مریضه، انسان باید خدا رو شکر بکنه که ما توفیق پیدا میکنیم خدمتگزار باشیم. مادر انسان همینطور، زن انسان همینطور، بچه های آدم همینطور، دوستان انسان همینطور. یه نامه همین دیروز آمده بود از طریق اینترنت، یک کسی شکره کرده بود که آقا من اندر اهل نمازم، من اهل عبادتم، اهل چی هستم، اما تمام وجود زندگی من رو گرفتاری گرفته، پس چرا خدا استجابت نمی کنه دعای من رو؟ خب این اصلا بزرگترین لطفه، یعنی خداوند در این انسان در آخرت چیز بیشتری گیرش یا تو دنیا گرفتارترش می کنه، برای اینکه اونجا حسرتش کمتر باشه اینجا گرفتاریش این مقدار بیشتر می کنه. انسان در آخرت می کنه که عجب این گرفتاری ها، این بلاها، این ابتلاها چه مقامات اخروی برای انسان تدارک دیده شده. یه کاش من بیشتر گرفتار بودم. یادم میاد یه هم مباحثه داشتیم، ما طلبه های عرب زبان بود، طلبه خیلی فاضلی هم بود، آن وقت درس اصول رو با هم مباحثه میکردیم. یه روز صبح که آمد برای مباحثه، من دیدم یه خودش رو گذشت، اینها شروع کرد که گریه کردن. بهش گفتم چیه، چه خبر شده؟ فکر کردم یه حادثه تو زندگیش اتفاق افتاده. گفت نه، من امروز که نمازم رو خوندم بعد از نماز محاسبه چهار ماه گذشته خودم رو کردم، دیدم در این چهار ماه نه من مریض شدم، نه گرفتاری برای من وجود آمده، نه مشکلی داشتم، با خیال راحت مشغول مطالعه و رفتم و اینها بودم و واقعا رنج می بود. و همین یعنی بحثه که این روایات ماست، ما باید در را استقبال بکنیم. البته خب منافات نداره عامل بلای مرزا خود انسان هم باشه، ولی سنت خدای نفسی که اگر یک گرفتاری برای انسان به وجود آمد، این یک آثار عجیب هم دنیوی هم اخروی داره. و در یه روایتی که در همین دنبال این هست هست که خداوند فرموده، امام باقر فرموده اذا احب الله عبدن قصده و قین رفعه که نقطه قصده بالبلاء قصدا و سجه بالبلاء قصدا، یعنی قصده یعنی قمته مثل قسل ابن ماسی که انسان خودش رو داخل آب فرو میبره، آب همه وجودش رو میگیره، و سجه یعنی از بالا رو سر او قرار رو عرض میشه از میریزه و گرفتار بلا میکنه. خداوند انشاءالله ما رو متوجه خودش هست بیشتر بفرماید.